ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان در تهران 8 کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی بودجه سال آینده را به مجلس ارائه داد. و پاپ فرانسیس در روز کریسمس خواستار برقراری صلح در سوریه و یمن شد. در جریان واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان در شمال غرب تهران، 7 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. یکی از زخمی های این حادثه هم در بیمارستان جان خود را از دست داد و حال 3 تن نیز وخیم گزارش شده است. رئیس مرکز اورژانس تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بود و حوالی ظهر دوشنبه دچار حادثه شده است. هنوز دلیل خارج شدن این اتوبوس از مسیر و واژگونی آن مشخص نیست. حسن روحانی بامداد روز سه‌شنبه بودجه سال 98 را به مجلس ارائه داد. رئیس جمهوری ایران در جریان یک سخنرانی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که هیچ راهی برای نجات از فساد جز شفافیت وجود ندارد و یکی از راه‌ها در این زمینه را محقق شدن دولت الکترونیک عنوان کرد. آقای روحانی همچنین نرخ ارز برای کالاهای اساسی را 4200 تومان اعلام کرد و مدعی شد که وضعیت بانک مرکزی از لحاظ اسکناس از هر روزی بهتر است. او همچنین از افزایش 20% حقوق شاغلان و بازنشستگان خبر داد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به چالشی که تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری به وجود آورده، بار دیگر بر لزوم مشارکت داخلی و ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد. آقای روحانی گفت اخیراً در شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای تصویب شده که با اصلاح برخی مقررات، به گفته او کار همه ایرانیان دو تابعیتی تسهیل شده است. این موضوع در حالی مطرح شده که از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی چندین ایرانی دو تابعیتی بازداشت و با احکام سنگین زندان روبرو شدند. از جمله کاووس سید امامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، سال گذشته 2 هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در پیام سالانه خود در روز کریسمس جهانیان را ترغیب کرد تا از منافع حزبی دست بکشند و راه حلی برای بحران‌های سوریه و یمن پیدا کنند. پاپ فرانسیس که در مقابل هزاران تن در میدان سن پیتر واتیکان سخنرانی می‌کرد گفت آرزوی او برای این عید کریسمس برادری در میان همه ملت‌ها و فرهنگ‌هاست. رهبر مذهبی کاتولیکای جهان همچنین در این سخنرانی به بحران در شبه جزیره کره، قاره آفریقا، اوکراین و ونزوئلا اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برقرار شود. سخنرانی برای شهر و برای جهان که در روز میلاد مسیح در واتیکان انجام می‌شود، معمولاً فرصتی است تا رهبر کاتولیک‌ها به مجموعه ای از رخدادهای بین‌المللی و چالش‌ها بپردازد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین گفت که تهران منتظر اروپایی ها نمی ماند مگر اینکه گام های عملی بردارند. او همچنین تاکید کرد که ایران گزینه های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام دارد و هرگاه مصلحت ملی اقتضا کند این گزینه ها را به کار می گیرد. وزیر خارجه ایران درباره جزئیات این گزینه ها توضیحی نداده است. همکارم مهتاب وحیدیراد گزارشی دارد در این باره.
محمد جواد ظریف میگوید ایران گزینه‌های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام دارد و منتظر اروپایی‌ها نمی‌ماند مگر اینکه گام‌های عملی بردارند. وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین اروپایی‌ها را متهم کرد به اینکه در انجام تعهداتشان در برجام کند عمل می‌کنند. او در ادامه افزود اروپایی‌ها می‌گویند توافق هسته‌ای برایشان مهم است و می‌خواهند از مزایای آن برخوردار شوند، اما نمی‌شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد، جمله‌ای که چندمین بار است توسط آقای ظریف تکرار می‌شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، معتقد است ایران راه دیگری ندارد جز اینکه منتظر سازوکار مالی اتحادیه اروپا بماند.
اشارات آقای ظریف ادامه سیاستی است که جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بیشتر به اتحادیه اروپا وارد میکنه تا بتونه حد اکثر امکانات اتحادیه اروپا رو در جهت تامین خواسته های خودش فراهم بکنه. ولی آقای ظریف فراموش کرده که در حقیقت یک ترن مناسبات سیاسی خارجی منتظر آقای ظریف نیست که در صورت نرسیدن اتحادیه اروپا اونها سوار ترن دیگری بشن و به مقصد دیگری برن. تنها گزینه پیش روی جمهوری اسلامی توسعه مناسبات با شرق، سیاستی که محدود به توسعه مناسبات با چین میشه و همینطور روسیه. چین حد اکثر ظرفیت تجاری و سیاسی خودش رو برای ادامه مناسبات با جمهوری اسلامی حفظ کرده و روسیه بیشتر از این نه دارای ظرفیت سیاسی و نه ظرفیت اقتصادی است. بنابراین اون چه که آقای ظریف اعلام میکنه که ما منتظر نمیمونیم، در حقیقت منتظر برای ادامه درجا زدنه.
محمد جواد ظریف میگوید ایران منتظر اروپایی ها نمیماند و اشارش احتمالاً به سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا است برای انجام معاملات با ایران در شرایط جدید، یعنی پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم های واشنگتن علیه تهران. طرح اتحادیه اروپا قرار بود همزمان با بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرایی شود، اما اجرای آن تاکنون عملی نشده که این موضوع انتقاد مقام‌های ایران را به دنبال داشته است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد، میگوید این طرح در صورت اجرا هم نمی‌تواند همه مشکلات ایران را حل کند، به ویژه مشکلات بانکی.
اگر چنین سازوکارهایی میتونست مؤثر باشه برای حل مشکلاتی مثل تحریم‌ها، قطعا بقیه کشورها استفاده میکردن ازش. اما چرا اروپایی‌ها تعلل میکنن یا این کار به کندی پیش میره؟ به خاطر اینکه این سازوکار بسیار پیچیده است، نهادهای گوناگون، عوامل گوناگونی درش دخیله. به هر حال با توجه به اینکه بخش خصوصی اروپا دخیل است در این قضیه و بخش خصوصی اروپا مستقل از دولت‌ها دست کم تا حد زیادی عمل میکنه و اونها مایل نیستن که این تحریم‌ها جریمان اونها رو بگیره و جریمه های کلان رو پرداخت بکنن یا دچار محدودیت بشن برای سرمایه گذاری و فعالیت در امریکا. بنابراین مسئله بسیار پیچیده است. اروپایی ها علاقه دارن که این سازوکار اجرایی بشه، اما به دلیل همون پیچیدگی این کند پیش میره و حتی ممکنه اجرایی نشه، یا حتی اگر اجرایی هم بشه نمیتونه مشکلات اقتصادی ایران رو دست کم اون بخش که مربوط است به تحریم حل کنه یا اون بخش که مربوط است به بانک ها. نمونهش همین مسئله لوایحیه که مربوط است به پولشویی و مبارزه با تروریسم.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش آمریکا را به ایجاد تنش در سوریه متهم کرد و در واکنش به تصمیم واشنگتن برای خروج نیروهایش از سوریه گفت حضور آمریکا در سوریه از همان ابتدا غیرقانونی بود. محمد جواد ظریف در حال این سخنان را میگوید که آمریکا هم در مقابل ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از تروریسم متهم میکند، موضوعی که دست کم طی 2 سال اخیر به یکی از چالش‌های اصلی در روابط تهران واشنگتن تبدیل شده، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 هفته پیش در سخنانی ایران را مهمترین دولت حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید تنش بین واشنگتن و تهران بر سر سوریه و مسائل منطقه‌ای احتمالاً بالا خواهد گرفت.
واقعیت این است که بسیاری از مقام‌های آمریکایی اعلام کردند رفتن آمریکا از سوریه باعث تقویت ایران خواهد شد، ولی طرفداران آقای ترامپ در آمریکا اعلام کردند که ما با تکیه به متحدانمان در منطقه سعی می‌کنیم که نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره. احتمالاً اشاره آمریکایی‌ها به نقشی است که می‌تونه اسرائیل بازی بکنه و نقشی است که احتمالاً می‌تونه ترکیه بازی بکنه، چون آقای ترامپ بارها گفته که ترکیه به ما قول داده که مسئله آرامش در سوریه رو حفظ کنه. من فکر می‌کنم که تنش بین ایران و اسرائیل و ترکیه به نیابت از آمریکا در سوریه بالا بگیره.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت ماه آمریکا را از برجام خارج کرد و در آبان ماه هم تحریم‌های تعلیق شده در نتیجه برجام را دوباره اجرایی کرد. واشنگتن می‌گوید در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران است که برنامه موشکی تهران را نیز در بر بگیرد و همچنین به حمایت‌های ایران از گروه‌هایی چون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن پایان دهد.
گزارش مهتاب وحیدیراد رو میشنیدید. اما استانکو پوکلپوویچ، مربی و بازیکن فوتبال از کرواسی، روز دوشنبه در 80 سالگی درگذشت. این مربی فوتبال در ایران به دلیل هدایت تیم ملی فوتبال و همچنین تیم‌های چون پرسپولیس، سپاهان و داماش شناخته می‌شود. استانکو پوکلپوویچ دو بار موفق شد تیم فوتبال پرسپولیس را به مقام قهرمانی برساند. محمد زرقامی در گفتگو با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی در دانمارک، درباره تأثیر استانکو در متحول کردن فوتبال ایران و تأثیرگذاری در تغییر نسل فوتبالیست‌های ایران مانند ادموند بزیک پرسیده است.
استانکو بدعت‌گذار بود و چندین رکورد داره به نام خودش در فوتبال ایران که از جمله ورود مربیان کروات بود به فوتبال ایران با موفقیت استانکو، و او تنها کسیه که در تاریخ فوتبال ایران 5 بار رفته و برگشته. برای مربیان خارجی اصلا غیر ممکنه وقتی یه مربی خارجی میاد یک بار ناکام میمونه و میره، شاید 2 باره و حتی 3 باره برگرده، ولی برای استانکو این موضوع 5 بار اتفاق افتاد. 1 بار پرسپولیس، 2 بار سپاهان، 1 بار داماش، 1 بارم تیم ملی. و در پرسپولیس کار بزرگی که استانکو غیر از دوتا قهرمانی انجام داد این بود که پرسپولیس رو از زیر سایه علی پروین، که هوادارا همچنان او رو می‌خواستن به خاطر نتایج درخشانش و کاریزمایی که داشت، اثرگذاری فوق‌العاده‌اش، اما قهرمانی‌های متوالی باعث شد که پرسپولیس از زیر سایه پروین بیرون بیاد. و یک کار بزرگ دیگه‌ای که انجام داد، 10 بازی ناکامی متوالی پرسپولیس مقابل استقلال باز خاتمه داد با گل ادموند بزیک، و نسل خوبی که با او چهره شد که نمادش شاید مهدی مهدوی‌کیا باشه که همیشه از استانکو به نیکی به عنوان یک پدر و معلم یاد میکنه. و در باشگاه سپاهان اصفهان هم جالبه که وقتی اومد، گرچه اونجا نتایج خوبی نگرفت، اما تونست با سپاهان پرسپولیس رو در ورزشگاه آزادی ببره. و جالبه که میناوند و بزیک که شاگردای استانکو در پرسپولیس بودن اون موقع در سپاهان بازی میکردن.
مهدی، یک مسئله رو که من دیدم که خیلی بهش اشاره میشه در مورد سیستم بازی ایرانه که میگفتن به صورت سنتی 4-4-2 بوده و استانکو متحولش میکنه و این جسارت و تحول رو داشته که بتونه این تحول رو ایجاد کنه. آیا این درسته؟
کاملا درسته. یعنی همون کاری که رایکوف و راجرز در دهه 70 میلادی قبل از انقلاب در پرسپولیس رو تاج انجام دادن، استانکو وقتی میاد پرسپولیس، وقتی اینه که با یه تیم پرمهره مواجهه، سیستم 3-4-3 رو به کار می‌بنده، با این تفاوت که دو بازیکن گوش چپ و راست در خط حمله موقعی که تیم داره دفاع میکنه باید برگردن عقب، که خب اون موقع برای فرشاد پیوس این خیلی سخت بود، اختلافاتی به وجود اومد. یعنی 3-4-3 تبدیل میشد به 3-6-1 و اصلا تیم‌ها رو گیج کرده بود در فوتبال ایران. و با همین روش بود که پرسپولیسی که در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الیمای قزاقستان 3-0 بازی رفت و باخته بود، در بازی برگشت بزرگترین بازگشت تاریخ پرسپولیس رقم میخوره و برتری 5-0 در ورزشگاه آزادی، که همون فصل پرسپولیس با برتری مقابل از زورای عراق به مقام سوم آسیا رسید و استانکو با یک کارنامه پربار از پرسپولیس جدا شد.
اما چگونه است که وقتی که به تیم ملی میرسه ما شاهد درخششش نیستیم در بازیه که در هیروشیما اگر اشتباه نکنم بود، و خیلی ها اونجا انگشت اتهام رو البته متوجه استانکو نمیکنن ولی متوجه بهزاد غلامپور میکنن به عنوان دروازه‌بان.
تو بازیه آسیایی هیروشیما در واقع که شروع کار استانکو در ایران بود، اولا شناخت خوبی از فوتبال ایران نداشت و گفته میشد تو اون مقطع آقای آبدینی به عنوان رئیس فدراسیون دست داشت در انتخاب بعضی از نفرات تیم ملی. اشتباه بزرگی هم که استانکو مرتکب شد، خداداد عزیزی رو نبرد با خودش به هیروشیما. حالا واقعا نمیدونیم او رو خداداد رو در واقع استانکو نبرد یا آبدینی، ولی به هر حال تیم ملی هم بعد اقبال بود در هیروشیما. علی دایی بازی اول با مصدومیت شدید مقابل بحرین مسابقات رو از دست داد و شروع استانکو در فوتبال ایران با تیم ملی بود، که خب واقعا نتایج خوبی هم رقم نخورد و ایران از بازی‌های آسیایی هیروشیما حذف شد.
بله، گفتگوی محمد زرقامی بود با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی، به بهانه درگذشت استانکو پوکلپوویچ، مربی و بازیکن فوتبال از کرواسی که روز گذشته در سن 80 سالگی درگذشت. و با همین گفتگو هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا همراهید.